ساعت 18 به وقت تهران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 22 مرداد سال 1402 خورشیدی برابر با 13 اوت سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در پی شنیده شدن صدای انفجارهایی در اطراف دمشق در بامداد یک شنبه، دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد یک انبار مهمات گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی هدف قرار گرفت. مدیر دیدبان حقوق سوریه که دفتر آن در لندن است گفت این محل در 20 کیلومتری جنوب غربی دمشق و در ارتفاعات انبار موشک‌های حزب الله لبنان بوده و به گفته او شواهد نشان می‌دهد این انفجار در نتیجه یک عملیات اطلاعاتی انجام شده است. رسانه‌های دولتی سوریه در ساعات اولیه از نامشخص بودن علت انفجارها خبر دادند و رسانه‌های اسرائیلی به شلیک موشک به این انبار مهمات گزارش کردند. پیش از این نیز گزارش‌های پرشمار درباره انتقال موشک‌های جمهوری اسلامی به سوریه و سپس ارسال آنها به لبنان منتشر شده بود. نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار روز یک شنبه، به طور موقت از زندان اوین آزاد شد و بنابر گزارش‌ها آزادی او با قرار وثیقه 300 میلیون تومانی صورت گرفته است. خانم معروفیان با انتشار عکسی بدون حجاب در نخستین لحظات خروج از زندان اوین خبر آزادیش را تایید کرد. این روزنامه‌نگار ماه گذشته بازداشت شد و هفته قبل به دنبال ناراحتی قلبی برای ساعتی به بیمارستان انتقال یافت. با این حال او یک روز پس از بازگردانده شدن به زندان به جلسه دادگاه انقلاب منتقل شد. خانم معروفیان که از مخالفان حجاب اجباری است، در سال گذشته در پی مصاحبه با پدر مهسا امینی چند ماه زندانی بود. گروه‌هایی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در ادامه تجمعات خود موسوم به یک شنبه‌های اعتراضی در چند شهر از جمله اهواز، رشت، کرمانشاه، شوشتر و هفت‌تپه تجمع کردند. روز یک شنبه همچنین افراد دارای معلولیت در مقابل ادارات بهزیستی در دست کم 8 شهر تجمع کردند. اعتراضات هفتگی صنفی و معیشتی در حالی ادامه دارد که انتشار جزئیات هفتمین برنامه 5 ساله نگرانی های گسترده ای را درباره وضعیت بازنشستگان و معلولان پدید آورده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه به طور رسمی ارسال لایحه حجاب به یک کمیسیون ویژه مطابق اصل 85 قانون اساسی را تصویب کردند و به این ترتیب این لایحه با صورت پنهانی و خارج از صحنه علنی بررسی خواهد شد. بررسی پنهانی این لایحه با مخالفت‌های گسترده‌ای در روزهای اخیر روبرو شده بود و غلامرضا نوری غزلچه نماینده بستان‌آباد در رأی‌گیری روز یک شنبه به این موضوع اشاره کرد.
چرا قانونی به مهمی رو که همه آحاد جامعه رو داره تحت تاثیر قرار میده اصرار داریم که ببریم در پستو بررسی بکنیم، در اصل 85 نمیدونم در کمیسیونی بررسی بکنیم که مذاکراتش پخش نشه، کسی در جریان قرار نگیره.
در پی گسترش نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری، دولت ابراهیم رئیسی اردیبهشت امسال لایحه 15 ماده‌ای تهیه کرد و این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس به 70 ماده افزایش یافت. و در خبری کوتاه، منابع دانشجویی با اشاره به نزدیک بودن سالگرد مرگ مهسا امینی و بازگشایی دانشگاه‌ها گزارش دادند احضارها و فشارها بر جامعه دانشگاهی در روزهای اخیر تشدید شده است. کمیته تشکل‌های دانشجویی متحد روز یکشنبه خبر داد که در دو روز گذشته دست کم 10 دانشجوی دانشگاه علامه با تماس‌های تلفنی نهادهای امنیتی احضار شدند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. موضوع بررسی لایحه حجاب در مجلس رو دنبال میکنیم. با تعطیلی گسترده پمپ بنزین ها در تهران و کرج، آیا باید منتظر افزایش قیمت بنزین باشیم؟ گزارشی داریم در این زمینه.
اینا مجموعش باعث شده دوباره رسیدن به این نقطه که نمیتونن تامین کنن بنزین مورد نیاز داخل رو. تحریم بهشون اجازه نمیده که حتی یک لیتر بنزین بخوان وارد بکنن و دوباره دارن میبرن به اون سمتی که هم سهمیه بندی شدیدتر بشه، هم احتمالاً افزایش قیمت بنزین رو علارغم همه تکذیب‌ها.
هشدار آمریکا به کشتی‌ها مبنی بر نزدیک نشدن به سواحل ایران موضوع گزارش بعدی ماست. موفقیت فیلم منطقه بحرانی ساخته ی علی احمدزاده به عنوان بهترین فیلم جشنواره لوکارنو را به آگاهیتون می‌رسونیم. و یادی می‌کنیم از کوروش صفوی، مترجم و زبانشناس فقید که به تازگی درگذشته است. همه اینها را در این مجله عصر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها شنیدید، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام با 175 رأی موافق تصویب کردند که بررسی لایحه حجاب از صحن علنی خارج شود و به یک کمیسیون ویژه سپرده شود. مذاکرات این کمیسیون غیر علنی خواهد بود و مصوباتش مستقیما به شورای نگهبان خواهد رفت. جزئیات بیشتر در گزارش حسن جعفری.
در ابتدای جلسه علنی صبح یکشنبه پس از سخنان چند نماینده، سرانجام محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرد که واگذاری بررسی لایحه حجاب به کمیسیون ویژه تصویب شد.
دوستانی که با 85 شدن موافق هستند مثبت، اونایی که موافق نیستند منفی. تصویب شد.
مطابق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس می تواند شأن قانونگذاری خود را به یک کمیسیون خاص تفویض کند و مصوبات آن کمیسیون که معمولاً در فرایندی غیر شفاف حاصل می شود، نیازی به رأی گیری در صحن علنی نخواهد داشت. در جلسه روز یکشنبه دست کم یک نماینده به همین اصرارها برای فرستادن لایحه به گفته او به پستو اشاره کرد. غلامرضا نوری قزلجه که به عنوان مخالف 85 شدن لایحه صحبت میکرد.
چرا قانون به مهمی رو که همه آحاد جامعه رو داره تحت تاثیر قرار میده اصرار داریم که ببریم در پستو بررسی بکنیم، در اصل 85 نمیدونم در کمیسیونی بررسی بکنیم که مذاکراتش پخش نشه، کسی در جریان قرار نگیره؟
با این حال موافقان 85 شدن در واکنش میگفتند لایحه به اندازه کافی در معرض دید و تنظیم جمع بسیاری بوده است. از جمله موسی غضنفر آبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس که از او به عنوان یکی از تدوین کنندگان اصلی لایحه فعلی یاد می شود.
این لایحه‌ای که تنظیم شده نه در پستو تنظیم شده، نه پنهانی تنظیم شده، نه تعداد 8 نفر اون رو تنظیم کرده، بلکه جمع بزرگی از اندیشمندان، بزرگان، عقلای جامعه اسلامی ایران ما اون رو تنظیم کرده.
لایحه حجاب را فروردین امسال قوه قضاییه با 9 ماده به دولت فرستاد. در دولت ابراهیم رئیسی به 15 ماده افزایش پیدا کرد و بعد در کمیسیون قضایی مجلس 70 ماده‌ای شد. مخالفان از جمله میگویند در لایحه طویلی که تدوین شده حتی کودکان هم در امان نیستند. غلامرضا نوری قزلجه:
اگر یه دانش آموز 10 ساله‌ای توی مدرسه خلاف این قانون رو عمل کرد، شما صبح دانش آموزت رو فرستادی برای مدرسه، شب باید بری از کلانتری تحویل بگیری. این چه به هم ریختگی است که ما می‌خوایم توی جامعه ایجاد بکنیم به نام چی؟
اما این سخنان با واکنش تند محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روبرو شد.
هیچ خانومی زیر 18 سال حتی احضار نمیشه، نمیاد، به کلانتری برده نمیشه. این که میگیم بوده نر کلانتری جمع کنین کاملا دروغ محضه.
پس از این واکنش تند، یک نماینده مجلس سخنان قالیباف را رد کرد و یادآور شد احضار دانش آموزان به صراحت در لایحه فعلی ذکر شده است. جلال محمودزاده:
ماده 46 تبصره 4 این لایحه محصلین را آورده، مگر محصلین زیر 18 سال نیستن جناب آقای قالیباف که جناب عالی میفرمایید که اصلا احضاری برای خانوما در نظر نگرفته شده؟
با این حال پس از چند سخنرانی کوتاه و در مجموع کمتر از 2 ساعت، سرانجام نمایندگان مجلس با 175 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 5 مبتنع 85 شدن لایحه حجاب را تصویب کردند. در طول یک سال گذشته و پس از جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان و دختران علیه حجاب اجباری گسترده تر شده و به رغم سرکوب های حکومتی همچنان ادامه پیدا کرده است.
گزارشی بوده از حسن جعفری. اما در حالی که بسیاری از کاربران از تعطیلی گسترده پمپ بنزین‌ها در تهران و کرج و برخی شهرهای دیگر خبر می‌دهند، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از احتمال افزایش قیمت بنزین خبر داد. همزمان اما وزیر نفت ایران مدعی شد که محدودیتی برای ارائه بنزین وضع نشده. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد وضعیت فعلی جویا شدم. بهزاد احمدی نیا:
مسئله بنزین دقیقاً مسئله‌ایه که ما چند سال یک بار باهاش مواجه هستیم. جمهوری اسلامی در دو وجه با بنزین مشکل اساسی داره. یکی بحث قیمتش هستش که سوبسید بالای ارائه میده، قیمت رو پایین‌تر از قیمت منطقه و جهان نگه میداره، باعث جذاب بودن قاچاق سوخت میشه و از طرف دیگه نمیتونه تأمین کنه اون مقداری که مورد نیاز مصرف داخل هستش. و این رو ما 7-8 سال تونستیم تأمین کنیم و حتی بیش از مصرف داخل. دوره کرونا باعث شد که جمهوری اسلامی بتونه حتی ذخایر هم انجام بده، اما در دولت رئیسی همون هم از دست رفت به خاطر اینکه میخواستن با تحریم ها مبارزه بکنن و سپاه اومد این لاف رو زد که ما تحریم رو میشکنیم، درآمد ارزی به دست میاریم. اون ذخایر رو هم برداشتن فروختن، صادر کردن به اسم صادرات. ذخایر میعانات گازی رو زیر قیمت نفت خام حتی صادر کردن فروختن رفت. و علنا هفته پیش هم معاون وزیر نفت گفته بود که آره ما 80 میلیون بشکه ذخایر میعانات گازی رو خالی کردیم که نخواهیم اجاره نفتکش بدیم، در حالی که نفتکش هم متعلق به خود شرکت ملی نفتکش بودش. خب اینا مجموعش باعث شده دوباره رسیدن به این نقطه که نمیتونن تامین کنن بنزین مورد نیاز داخل رو. تحریم بهشون اجازه نمیده که حتی 1 لیتر بنزین میخوان وارد بکنن و دوباره دارن میبرن به اون سمتی که هم سهمیه بندی شدیدتر بشه، هم احتمالاً افزایش قیمت بنزین رو علارغم همه تکلیف‌ها در پیش خواهیم داشت.
شما به خودکفایی بنزین طی یه مدت کوتاه اشاره کردین، ولی همون بنزین هم اگه یادتون باشه کیفیت جالبی نداشت، با مواد پتروشیمی تولید میشد که خیلی اثرات جانبی بد روی سلامت مردم داشت.
اون بنزین در دوره احمدی نژاد به اون شکل تولید میشد. در دوره دولت روحانی پالایشگاه هایی که ساختن تونستن بنزین با کیفیت مناسب رو به مقداری که مورد نیاز مصرف داخل باشه تولید بکنن، ولی خب اون هم ادامه دار نبود به خاطر اینکه اون متکی بود به یک میعانات گازی که بهترین نوع نفت سبک ما هستش و از طرف دیگه پالایشگاه های بروز شده ای که با نیاز داشتیم. یک پالایشگاه ستاره خلیج فارس بار همه تولید بنزین کشور رو به دوش میکشید. هشدارها رو جدی نگرفتن. در دوره دولت رئیسی هم حتی اومدن با بنزین پتروشیمی تولید کردن، به داخل دادن و بنزین خوب رو صادر کردن. و حتی اون بنزین پتروشیمی رو وقتی فرستادن افغانستان طالبان نپذیرفتش، برش کرد. این مسائلیه که متاسفانه در دولت رئیسی تشدید شد، بهش دامن زده شد و خب امروز رسیده به این نقطه که شاید حتی دوباره اتفاقات ناگوار دیگه ای رو رقم بزن.
خب با وجود تکذیب هایی که مقامات شرکت نفت به خصوص صورت میدن، ولی خب وقتی سال 98 هم بدون اعلام قبلی اومدن و قیمت بنزین رو افزایش دادن، ما شاهد همین گونه تکذیب ها بودیم، اما عملا دیدیم که اتفاق افتاد و اون واکنش رو در بین مردم داشت. به نظر شما میتونیم الان هم باز شاهد چنین وضعیتی باشیم؟
امروز بسیار محتمل تر از اون زمان هستش این وضعیت، به خاطر اینکه اون زمان درسته که تکذیب می‌کردن، ولی خب در این حال توی جایگاه‌ها و پمپ بنزین‌ها کمبود بنزین دیده نمی‌شد و این مسئله خودشو نشون نداده بود به صورت کمبود بنزین. امروز ما می‌بینیم که پمپ بنزین‌های داخل تهران، بزرگترین شهر ایران داره دچار مشکل شده، با کمبود سوخت روبرو شده، سقف سوختگیری گذاشتن. این زمزمه‌هاش از ماه‌ها پیش هم شروع شده بود، از اون زمانی که شروع کردن کارت‌های سوخت رو کاهش دادن مقدارش رو، بعد کارت سوخت پمپ بنزین ها رو متوقف کردن و دیگه اجازه استفاده ازش ندادن. هی پله پله مشخص بود که این اتفاق میفته. و امروز خب خیلی جالبه که دقیقاً جمله‌ای رو که زنگنه وزیر نفت روحانی گفت، اوجی هم امروز به عنوان وزیر نفت دولت رئیسی اعلام کردش، گفت من به عنوان وزیر نفت جمهوری اسلامی اعلام میکنم ما هیچ افزایش قیمتی در پیش نداریم. و خب دیدیم در آبان 98 که چه اتفاقی افتاد. ما باید منتظر باشیم ببینیم که این بار به چه شکلی جمهوری اسلامی عمل میکنه. در اوج زمان مسافرت‌های تابستانی همین اتفاق داره میفته.
گفتگوی بود با بهزاد احمدی نیا. در حالی که جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده به توافقی نزدیک شدند، اما انتشار یک هشدار تازه حکایت از بالا بودن تنش میان دو کشور دارد. کشتی‌هایی که از حوالی آب‌های سرزمینی ایران گذر می‌کنند در این سال‌ها بارها توسط جمهوری اسلامی متوقف شدند. دیروز یک نهاد ائتلاف نیروهای دریایی به رهبری آمریکا هشداری تازه را در این مورد انتشار داد. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
ائتلاف نیروهای دریایی کشورهای غربی که به رهبری آمریکا در خاورمیانه حضور دارد، روز شنبه به کشتی‌های تجاری که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند هشدار داد که برای دور ماندن از خطر توقیف توسط نیروهای جمهوری اسلامی تا جایی که می‌توانند از آب‌های سرزمینی ایران دور بمانند. مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا در این روزها تایید کردند که در حال مذاکره برای آزادی 5 زندانی ایرانی آمریکایی در قبال آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی هستند. اما بر پایه گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این هشدار تازه نشان دهنده سطح بالای تنش‌ها میان این دو کشور در آب‌های منطقه است. تیموتی هاوکینز، سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، صدور هشدار اخیر به دریانوردان را تایید کرد که به گفته او با هدف به حداقل رساندن خطر توقیف در میانه تنش‌های جاری انجام می‌شود. تیموتی هاوکینز تصریح کرد که آمریکا به دنبال کاهش این تنش‌هاست. در همین راستا در روزهای پیشین در گزارشی به نقل از 5 مقام نظامی ایالات متحده اعلام شده بود که ارتش آمریکا در حال بررسی مسئله استقرار سربازانش در کشتی‌های تجاری است که از تنگه هرمز گذر می‌کنند. تنگه هرمز در آب‌های سرزمینی دو کشور ایران و عمان قرار دارد. عرض این تنگه در باریک‌ترین ناحیه‌اش در حدود 33 کیلومتر است. از سوی دیگر یک شرکت امنیت دریانوردی که زیر نظر کشورهای اروپایی اداره می‌شود نیز در بیانیه‌ای جداگانه در مورد احتمال حمله به یک کشتی در تنگه هرمز در 12 تا 72 ساعت آینده هشدار داد. این شرکت که آگاهی دریایی اروپا در تنگه هرمز نامیده می شود، کشتی برشمرده را از نوع تجاری و با پرچم ناشناخته عنوان کرده است. در این هشدار یادآوری شد که پیش از این هم در پی انتشار هشداری مشابه، یک کشتی تجاری از سوی نیروهای جمهوری اسلامی و به گفته این شرکت با بهانه‌ای واهی توقیف شده بود. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر حملاتی پرشمار را به ضد کشتی‌های تجاری که از خلیج فارس و دریای عمان گذر می‌کنند انجام داده است. در میانه بهار امسال یک کشتی که نفت شرکت شفرون را در خلیج فارس انتقال می‌داد توسط نیروهای جمهوری اسلامی توقیف شد. اندکی پس از آن این نیروها نفتکش نیووی را نیز توقیف کردند. در پی تشدید اقدامات اینچنینی جمهوری اسلامی در آب‌های منطقه، حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه افزایش یافته است. ایالات متحده در هفته‌های پیشین جنگنده‌های F-35 و بیش از 3000 تفنگدار را به منطقه فرستاد. آمریکا می‌گوید که تلاش می‌کند تا آزادی دریانوردی را در خلیج فارس برقرار کند.
گزارشی بود از شهاب عموپور. فیلم منطقه بحرانی ساخته علی احمدزاده برنده یوزپلنگ طلایی بهترین فیلم و در 76مین جشنواره لوکارنو شد. آقای احمدزاده به علت ممنوع الخروج بودن نتوانست در لوکارنو حاضر شود و جایزه را تهیه کننده یه فیلم دریافت کرد. این فیلم مخفیانه و بدون مجوز ساخته شده. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با بابک غفوری آذر خبرنگار رادیو فردا که خبرهای سینمایی را دنبال می‌کند داشتم، ابتدا از اهمیت جشنواره سینمایی لوکارنو پرسیدم. بابک غفوری آذر:
جشنواره فیلم لوکارنو جزو جشنواره‌های مهم و معتبر تقویم سینمایی سالیانه دنیا هست و حضور در همین جشنواره واجد اهمیت زیادی هست و حالا این فیلم هم که جایزه اصلی، جایزه بهترین فیلم و در واقع جایزه مطلق این جشنواره رو گرفته، اهمیت دوچندانی پیدا میکنه. از منظر دیگری، همونطور که در مقدمه هم اشاره کردی، فیلم منطقه بحرانی بدون دریافت مجوزها در ایران ساخته شده و میدونیم در ماهای اخیر روند حضور جریان رسمی، جریانی که زیر مجوزهای حکومتی سینمای ایران فعالیت میکنه، در جشنواره‌های بین‌المللی علی قطع شده، موضوعی که مورد نگرانی مسئولان حکومتی هم قرار گرفته و حالا در واقع یکی از نمایندگان اون نوع فیلم ها جایزه اصلی یک جشنواره رو میگیره در حضور رقبای مهمی، مثلا مثل رادوجود، فیلمساز شناخته شده رومانیایی که در دوره های پیشین جشنواره برلین جایزه گرفته بود و همینطور در همین جشنواره فیلم لوکارنو جایزه دوم رو گرفت. از این منظر در واقع سینمایی که نماینده مقاومت جامعه ایرانی هست به یک جایزه مهم میرسه و در واقع مورد شناسایی بین المللی قرار میگیره و از این منظر میتونیم بگیم که اتفاق قابل توجهی، جدا از این که خود جشنواره لوکارنو هم به عنوان یک جشنواره معتبر که در تقویم سینمایی سال حضور داره، با دادن این جایزه در واقع راهو برای حضورهای بیشتر این فیلم در صحنه‌های بین المللی باز میکنه.
اشاره کردی که مدتی هست فیلم‌های بخش حکومتی سینمای ایران در جشنواره‌های بین المللی حضور ندارن. فکر می‌کنی این اتفاق تداوم پیدا کنه؟
خب از جشنواره فیلم برلین همین امسال میلادی و سال گذشته شمسی شروع شد که مسئولان جشنواره برلین گفتند در همراهی با معترضان اجازه حضور به بخش حکومتی سینما ایران رو در برنامه‌های رسمی و در بازار نمیدن. این روند به تدریج ادامه پیدا کرده، در حالی که مثلا جشنواره کن به این صراحت اعلام نکرد، اما نوع انتخاب فیلم‌ها و بعدتر اجازه ندادن به بنیاد سینمایی فارابی برای اینکه غرفه‌ای در بازار جشنواره فیلم کن داشته باشه و همینطور صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مثلا حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، نشون داد که به اون راه داره در واقع ادامه میده و انتخاب فیلم ها، تکرار اون چیزی که در جشنواره کارلو ویواری در همین جمهوری چک هم ماه گذشته دیدیم که تعدادی از فیلم های در واقع غیر رسمی رو هم در برنامه ها داشتن و حالا لوکارنو همین جایزه رو میده، در واقع نشون میده که دست کم در ماه های اخیر روند ادامه پیدا کرده. جشنواره فیلم ونیز هم که یک ماه دیگر حدوداً برگزار میشه، هیچ فیلمی رو از جریان رسمی سینما ایران انتخاب نکرده، فیلمی که ساخته زهره امیر ابراهیمی و یک فیلمساز اسرائیلی هست انتخاب کرده و این موضوعیه که اتفاقا مورد نگرانی مسئولان سینمایی حکومت جمهوری اسلامی هم قرار گرفته. اتفاق جالب این بود که حبیب ایلبیگی، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی وزارت ارشاد، ساعتی قبل از اینکه جشنواره لوکارنو جوایزش رو اعلام بکنه با خبرگزاری مهر گفتگویی کرد. آقای ایلبیگی اونجا به صراحت گفت که روندی در جشنواره‌های بین‌المللی شروع شده که فیلم‌های مجوزدار ایرانی رو در برنامه‌هاشون نمی‌گنجن و خواستار مشارکت سینماگران در جلوگیری از این اتفاق شد. به تهیه کنندگان به نوعی هشدار داد که اجازه تولید به این فیلم‌ها ندن و می‌دونیم که همین روزهای گذشته هم جلوی تولید فیلمی که به گفته مسئولان جمهوری اسلامی مجوز نداشته گرفتن، نشون میده که خیلی دارن تلاش می‌کنن که مانع از ساخت این نوع فیلم‌ها بشن، اما می‌بینیم که این روند داره ادامه پیدا می‌کنه. این هشدارها و تهدیدها داره ادامه پیدا می‌کنه، اما باید اشاره بکنیم که در واقع به نوعی عزم سینماگران ایرانی به نظر میرسه جزم مثلا نوع صحبت‌هایی که سینا عطاییان دنا، تهیه کننده فیلم منطقه بحرانی، در همین روز شنبه موقع دریافت جایزه به نمایندگی از کارگردان فیلم انجام داد، خودش نشون میده که چه میزان صراحت در این صحبت‌ها و در واقع اراده نمایش دادن این جلوه مقاومت حضور داره. میتونیم بخشی از صدای آقای عطاییان دنا رو بشنویم.
I want you to be angry. I want you to be angry that Ali is not here. I want you to be angry that artists are censored, not only Ali and not only in Iran.
آقای عطاییان دنا خطاب به حاضران گفت که من میخوام از شما که عصبانی باشید از اینکه حکومت فعلی در ایران همچنان بر سر قدرت هست و سیاستمداران غربی صرفاً با حکومت ایران مصالحه و معامله میکنند. همین صحبت‌ها در واقع نشون میده که این روحیه مقاومت، حالا به شکل‌های گوناگون می‌بینیم، سینماگران زن در ماه‌های گذشته حجاب از سر برداشتند و روند تولید فیلم‌های زیرزمینی بدون مجوز در ایران ادامه داره و از این منظر به نظر می‌رسه که فعلا دست کم این مواجهه داره ادامه پیدا می‌کنه و مسئولان حکومتی جمهوری اسلامی نتونستن مانع از این موضوع بشن.
گفتگوی بود با بابک غفوری آذر. اما کوروش صفوی، مترجم، زبانشناس و منتقد ادبی، در 67 سالگی در تهران چشم از جهان فروبست. در کارنامه آقای صفوی ترجمه و تألیف آثار متعددی در زمینه ادبیات و زبانشناسی وجود دارد و برخی از نوشته‌ها و ترجمه‌های او از جمله کتاب‌ها و منابع مهم حوزه نشانه‌شناسی در ادبیات فارسی به شمار می‌روند. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
مرگ نابهنگام کوروش صفوی، مترجم و زبانشناس. کوروش صفوی، مترجم و زبانشناس، روز جمعه 20 مرداد ماه در سن 67 سالگی بر اثر عارضه قلبی در تهران درگذشت. کوروش صفوی که بسیاری از او به عنوان یکی از بهترین استادان زبان ادبیات فارسی و زبانشناسی و نشانه‌شناسی نام می‌برند. او که بارها خودش به طنز تعریف کرده بود که تا 15 سالگی حتی نمی‌توانسته یک کلمه به فارسی حرف بزند.
من دیپلمم از اوزیش گرفتم، برگشتم ایران. یعنی بعد از گذروندن یه 14-15 سال اون بالاخره پدر مادرم مثل یادشون افتاد که یه بچه هم دارن گذاشتن اونجا توی یتیم خونه، خب اینو پسش بگیریم. ما خلاصه دوباره برگردم. من که نه فارسی بلد، اصلا هیچی بلد نبودم دیگه، یعنی یه آلمانی یا اتریشی کامل، یه کلمه فارسی بلد نبودم.
کوروش صفوی زاده 6 تیر 1335 در تهران، تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در آلمان و اتریش به پایان برد و در سال 1350 به تهران بازگشت. وارد دانشگاه تهران شد و ادبیات آلمانی خواند و بعد دوباره برای ادامه تحصیل این بار راهی آمریکا شد. رشته زبانشناسی را انتخاب کرد و بعدها هم همین رشته را تا مقطع دکترا در ایران ادامه داد. پایان نامه‌اش هم به صورت کتاب منتشر شد و تبدیل شد به یکی از جدی‌ترین منابع برای دانشجویان رشته زبانشناسی. فرزانه سجودی، زبانشناس و نشانه‌شناس، در گفتگو با رادیو فردا.
در من در کارهای پژوهشی که کوروش انجام داده، کماکان من فکر می‌کنم که کتاب ادبیات از دیدگاه زبانشناسی و به خصوص جلد اول این کتاب تحت عنوان نظم که رساله دکتری ایشون هم بود، کماکان قابل توجه و تأمل و در زمان خودش بسیار در مطالعات ادبی جسورانه و نوآورانه بود نسبت به شیوه های سنتی مطالعه بلاغت و شعر، خصوص چون جلد اول به طور مشخص به حوزه نظم میپردازه. خب این کار تحت راهنمایی زنده یاد دکتر حقشناس انجام شده بود و به نظر من تا سالیان سال یکی از منابع جدی کسانی بود که دوست داشتن با رویکردهای جدید به خصوص زبانشناسی به مطالعه ادبیات بپردازن. بسیار نوآورانه بود.
از دیگر کارهای مهم کوروش صفوی، پیشنهاد راهکارهای نوین با روانترین تعابیر در زبانشناسی و نشانه‌شناسی بوده است. فرزانه سجودی درباره دستاوردهای او در همین زمینه.
به یک جنبه‌هایی از کارکردهای علم زبانشناسی می‌پرداخت که در جریان رسمی زبانشناسی که بیشتر به مطالعات صرفی و نحوی می‌پرداختند کمتر به اونها توجه می‌شد. مثل همین مسئله مطالعه ادبیات از دیدگاه زبانشناسی. خب از جنبه‌های کارهای دیگر دکتر صفوی، کار بزرگش در واقع معرفی زبانشناسی ساختگلا و زبانشناسی سوسوری به علاقمندان فارسی زبان بود، به خاطر اینکه خب دیدگاه‌های سوسور اینجا اونجا بهش اشاره می‌شد یا تدریس می‌شد اینها، اما کوروش صفوی کتاب درس‌های زبانشناسی سوسور رو برای اولین بار ترجمه کرد و اینو در اختیار علاقمندان قرار داد و در طول فعالیت‌های آموزشی و پژوهشیش هم خب دل مشغول زبانشناسی ساختگرا و زبانشناسی سوسوری بود و به خوبی این ایده ها رو تدریس میکرد. در حوزه های دیگری که صفوی کار میکرد و دستاورد داشت، خب اثرهای مربوط به تاریخ زبانشناسی بود و خب دلمشغولی های خاصی هم به زبان فارسی داشت، به ادبیات هم کلاسیک فارسی هم معاصر فارسی. خب دیدگاه هایی درباره خط فارسی داشت و چه دنبال راه حل هایی میگشت که معضلاتی بود که وجود داره در سر راه این زبان بتونه براش اندیشه ارائه بده، راهکاری ارائه بده یا اونها رو به بحث بگذاره.
از کوروش صفوی تألیف و ترجمه های بسیاری به جا مانده است که از مهمترین آنها میتوان به کتاب های درآمدی بر زبانشناسی، نگاهی به پیشینه زبان فارسی، هفت گفتار درباره ترجمه و آشنایی با نظام های نوشتاری اشاره کرد.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید و به این ترتیب به پایان مجله عصر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.